جلسه صدام در 14 عنوان 14 عدد من اصول این یک ماه اخیر رو تقریبا تلخیص میکنم. یک، اصالت حرمت تعبد به زن یه اصلی ثابت عقلی و عقلائی، و هر جا ما شک کنیم که زن حجت یا حجت نیست مستلزم یقین به عدم حجیته. دوم، این اصلی که ساختیم اصل اجتهادیه، اصل فقاهتی نیست، اصلیست که از حکم عقل و ارشاد آیات و روایات استفاده میشه به عنوان یک اصل اجتهادی، اصل علمی، نه اصل عملی. سومین مطلب، ما در بحث عمل به زنون و حرمت تعبد به زن نیاز به آیات و روایات نداریم. آیات و روایات لا یغنی من الحق شیئا، حتی آیاتی مثل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یا لا تقف ما لیس لک به علم، اینا ارشادن، اینا نیاز به اینها نیست. بلخص اگر بگیم اینها در رابطه با اصول اعتقاداتن ربطی به فروع نداره. چهارم، استصحاب عدم اعتبار زن در باب زنون هیچ فایده ای نداره. استصحاب اصل عملیه و قبل از این که این اصل عملی شکل بگیره اصل اجتهادی رو الان بهش اشاره کردیم. با وجود دلیل نوبت به اصل، اصل عملی نمیرسد. پنجم، آنچه که از تحت این اصل اولی خارج میشه، زنونی که از تحت این اصل اجتهادی ساخته شده حرمت تعبد به زن خارج میشه، یا خروجش تخصیص به نظر شیخ اعظم یا حکومته، اینم خیلی فرق نمیکنه، یا تخصیصا خارج میشه یا حکومتا، و در میدان عمل زندگی محققین حوزه به این نتیجه میرسن مثلا سه تا از زنون حرمت تعبد نداره، آمدن بیرون، مثلا زواهر. ششم، یکی از اون زنونی که از تحت اصل حرمت تعبد به زنون خارج شده زواهره، زنی که از زواهر الفاظ به دست میاد، دلیلش هم سیه و غلاس و از ضرورتهای زندگی محاوری ما آدم هاست. و این مسئله حجیت زواهر از مسائل علم اصول نیست، بلکه از مبادی تصوری و تصدیقی است، هیچ نیاز به بحث و ابرام و نقض و اینها نداره. حجیت زواهر یه امری نیست که با هم دعوا کنیم. از اول دنیا تا به الان تا قیامت عقلا به زواهر کلام یکدیگر اعتماد میکنن. شارع هم یه طریق نوی رو نیاورده، همین رو امضا کرده، او هم حرف زده، خدا و پیغمبر و ائمه که حرف میزدن با مردم یا حرف دیگران رو گوش میکردن به زواهر اعتماد میکرد. پس اصل حجیت زواهر یه امریست مفروغ عام و ضروری بیان، لازم نیست اصولی ها به سر و کله هم بزنن بگن ظاهر حجت یا حجت. هفتم، آنچه که محل خلاف هست در باب زواهر سه تا مطلبه، سه تا نکته است. یک، آیا زواهر یا ظاهر حجت در صورتی که من انسان ظن به موافقت با واقع پیدا کنم، مشروط است به این که گمان پیدا کنم که این کلام مطابق با واقع، یا مشروط باشه به این که گمان برخلاف نداشته باشم. بعضی خواستن این حرف رو بزنن که ظواهر حجتن و نافذ به شرط این که شما ظن به موافقت با واقع پیدا کنید، یا ظن به مخالفت این ظاهر کلام با واقع پیدا نکنی. آیا این طوری هست یا نیست؟ پاسخش اینه که نه، ظواهر حجیتشون از باب ظن نوعیه، ظن نوعی، یعنی نوع آدم ها وقتی این کلام رو میشنون اقیم الصلاة، میگن اقیم الصلاة ظهور در وجوب داره، نوع. حالا ممکنه من یه نفر یا ده نفر پیدا بشن که این گمان رو پیدا نکنن، گمان به موافقت به واقع پیدا نکنن، یا حتی کسی پیدا بشه ظن به مخالفت پیدا کنه، بگه این ظاهر مخالف با واقع، گمان به مخالفت پیدا کنه. لذا تو این امر هفتم، این شماره هفت، اینطوری میگیم در باب حجیت ظواهر ظن نوعی ملاکه، ظن شخصی ملاک نیست. لازم نیست من تک نفر یا فلانی فلانی فلانی، اونم باید گمان پیدا کند به واقع، مطابقت به واقع، یا ظن به خلاف پیدا نکند. همین که نوع عقلا از ظواهر گمان پیدا می کنند به واقع کافیه. هشتم، و ملاکشم ملاک و جبشم سیره و غلاست. بله هم احسن تو خوب بودی شارکی. دومین مطلبی که محل خلاف هست این است که میرزای قومی، هشتم، این هشتم میشه، میرزای قومی که گفتیم سه مورد محل گفتگو هست، نقض و ابرام هست، این اولی بود، هفتمی، دومی میشه هشتم. مرحوم میرزای قومی فرموده است ظواهر حجت نیستند، به جهت این که ظواهر حجتن برای مقصودین به افهام. چرا این سخن رو میگه مرحوم میرزای قومی صاحب قوانین؟ در رابطه با روایات، در رابطه با روایاتی که ما داریم در کتب اربعه، میگه ظواهر اینها برای ما حجت نیستن به دو دلیل. یک، سقرویان ظهور ندارن، اینها برای ما ظهور ندارن. کبرویان اینها برای ما حجت نیستن. چرا؟ چون کلمات معصومین علیهم صلوات الله، چه پیغمبر چه اهل بیت، حرفایی که زدن حجتن برای مقصودین به افهام، یعنی برای اصحابشون، اونایی که بودن تو مجلس، اونایی که مستقیم ائمه با اونو حرف زدن. ما در زمان غیبت کبرا که میخواییم شما طلبه های خارج خون میخوایی بری سراغ روایات استنباط احکام شریعت کنید، این ظواهر به درد شما نمیخوره، صغرویان به درد نمیخوره، کبرویان هم به درد نمیخوره. صغرویان به درد نمیخوره یعنی چی؟ یعنی برای شما، برای شما ظهور نداره اینها، اصلا روایات برای ما ظهور نداره این صغرا. دو، سلم نا ظهور داشته باشه حجت نیست این کبرا. صغرا کبرا همین بود دیگه، میخوام بگم هازا ظاهران این صغرا و کل ظاهرن حجه، این صغرا و کبرا در رابطه با روایات ممنوعتان، ممنوعتان. روایات اهل بیت علیهم صلوات الله برای ما ظهور نداره، نفی صغرا. اگر ظهور داشته باشه حجت نیست، نفی کبرا. حالا چرا؟ فرمایش محقق قمینه میگه ظهور نداره چون در این روایات تقطیع شده. وقتی تقطیع شده ممکنه بعضی از قسمت‌های روایات افتاده باشه، این روایات همه برای ما مجملن، برای ما مجملن، این صغرا. اما کبرا، کبرا اینه که اصالت و ظهور، حجیت ظهور مبتنیست بر اصالت عدم غفلت. اصالت عدم غفلت، اصالت عدم غفلت متکلم، اصالت عدم غفلت سامع که راویان باشن، اصحاب ائمه باشن. این دوتا اصل عدم غفلت فقط در حق مقصودین به افهام جاری میشه. این دوتا اصل، یعنی زراره میتونسته بگه که اصالت عدم غفلت، اونایی که در عصر ائمه زندگی میکردن میتونن بگن اصل عدم غفلت، ولی ماها ربطی به ما نداره، مال مقصودین به افهامه. عرض میکنیم در شماره 9 صغرای صغرویان مرحوم محقق قومی فرمود ممنوعه، گفت این روایات برای ما ظهور نداره چون درش چی شده؟ تقطیع شده، میشن مجمل، یه کلمه جواب میدیم. تقطیع تو این روایات در صورتی اتفاق افتاده میفته که روات احادیث آشنا به اسلوب کلام نباشن، یک، دو، بی‌تقوا باشن. فعلا اگر ببینید شما تمام این اصحاب ائمه اکثرشون، این موثقینشون، کاملا به کلام مسلط بودن و اکثر اینها متقی درجه یک بودن، تا جایی که میاد مرحوم کلینی و بعد مرحوم صدوق و مرحوم شیخ طوسی زحمت میکشن اینا رو تبویب میکنن. تبویب یعنی چی؟ یعنی روایات باب صلات رو جدا میارن، باب زکات رو جدا میارن. با توجه به این زحمات علما میفهمیم تقطیع هیچ اثری نداره، بلکه توهم تقطیعه، همه چیز جای خودشه. ازا بس صغرا ثابته، یعنی هذه روایات ظاهرتون، تنها مانع تقطیع بود، تقطیع رو با این شکل میذاریم. میریم سراغ کبرا، دهم، شماره 10 کبرا. ایشون گفت اصالت عدم غفلت مال مقصودین به افهامه. یک کلمه به مرحوم محقق قومی میگیم، یک کلمه رو گوش بدید، به دردتون میخوره، به درد شبتون میخوره، به درد روزتون میخوره، این از طلوعینتون میخوره. ببینید اصالت عدم غفلت فرمود به درد مقصودین به افهام. ما به محقق قومی میگیم دعوای ما رو اصالت و ظهوره، نه اصالت عدم غفلت. اصالت و ظهور یعنی از ظهور و حجتون، از ظهور و حجتون. اصالت و ظهور منشأش اصالت عدم غفلت نیست. شیخ قومی، جناب قومی، میرزای قومی، اصالت و ظهور ریشه‌اش اصالت عدم غفلت نیست. اصالت عدم غفلت باعث اصالت و ظهور نمیشه. چرا نمیشه؟ چون ماهیتش دو چیزه. اصالت عدم غفلت شیئون، اصالت و ظهور شیئون آخر. اصالت و ظهور، اصالت عدم غفلت ریشه‌اش طبع انسانه، طبع انسان. خودتون الان خودمونو چک کنیم اینطوری هستیم. ما آدم ها اینطوری هستیم، همت داریم که غفلت نکنیم. این طبعمون اقتضا میکنه که مواظب باشیم گرفتار غفلت نشیم. همین رو درک میکنم. لذا این اصل اصالت عدم غفلت مبتنیست بر یک طبعی که خب همه جاری میکنن، ربطی به مقصودین افهام و غیر مقصودین افهام نداره. اینو بذاریم کنار. مهمتر این که اصالت و ظهور منشأش دو چیزه، یکی وضعه، یکی مقدمات حکمته. اصالت و ظهور رو شما تو مباحث الفاظ فهمیدید. کی ما میتونیم اصالت و ظهور رو جاری کنیم رو الفاظ؟ یا میدانیم این لفظ وضع شده برای معنا، یا اگر وضعش رو خیلی روشن نیست میریم سراغ مقدمات حکمت. خب این وضع و مقدمات حکمت مال مقصودین و ابهام که نیست، که مال لغته، مال الفاظه. این الفاظ هم در همه زمانها جاری و ساری هست. بنابراین اصالت الظهور در حق ما هم جاری است، چون منشأش غفلت نیست، احتمال غفلت، منشأش علم به وضعه و منشأش مقدمات حکمت است که یک قوانین بین المللی استاندارد جهانی هن اینها در هر عصر و زمانی. خب رفقای عزیز، این شد 10 تا. 11 رو نمیگم که به 14 تا اضافه نشه، چون الان یکی به ذهنم آمد 14 تا میشه 15 تا. در ادامه همین 10 عرض میکنم. ببینید چی کار شده، محقق قومی با همین تزی که اینجا اعمال کرده صغرا و کبرا رو من کرد دیگه، در باب روایات انسدادی شده، گفته این روایات اصلا به درد ما نمیخوره. این همه روایات تو این 4 تا کتاب که به درد استنباط احکام شرعی نمیخورن، ما هم که گرفتاریم. گرفتار چیم؟ گرفتاریم که احکام نماز، احکام روزه، اینا روایت نداره دیگه. چه کنیم؟ ظن مطلق، مقدمات حکمت رو جاری کرده تا از ظن مطلق استفاده کنه. یکی از بزرگان ما که انسدادی شده مرحوم صاحب قوانین دیگه، میرزای قمیه، به خاطر همین حرفی که اینجا زده ها، صغرا رو گذاشته کنار، کبرا رو گذاشته کنار. کسی نبوده به این شیخ بگه که بابا تو که طلبه بودی، طلبه معمولا هم صغرا رو دوست دارم کبرا رو، چرا رفتی هم صغرا رو گذاشتی کنار هم کبرا رو که انسدادی بشی، یعنی بیفتی تو یک زمان زمین خشک، لم یزرع، هیچی توش آبادی نیست. ظن مطلق اینطوریه، ظن مطلق یعنی بیابان، یعنی کویر، یعنی از کبیر استفاده کنیم برای احکام شریعت. و وقتی که آبادی هست، این همه روایت دارید شما، یک کلمه لازم بگید نه آقا، هم صغرویان هم کبرویان این روایات ظهور دارن. اولا ظهور اینها برای ما هم حجت مقصودین به ابهام نیست. ثانیا این در مقام تلخیص دارم. 11 سومین مطلبی که در باب حجیت ظواهر حرف داره، حجیت ظواهر قرآنه. تو 10 درگیر شدیم با محقق قومی، تو 11 درگیر میشیم با اخباری. محقق قومی میگه روایات به درد نمیخورن، اخباری میگن ظواهر قرآن حجت نیست. ظواهر قرآن، اینا هم باز هم منع صغرا میکنن و هم منع کبرا. میگن قرآن ظهور نداره برای ما، قرآن برای ما ظهور نداره. چرا؟ 4 دلیل میارن، خلاصه تلگرافی. 1، قرآن رموزن، مثل الف لام میم، مثل حروف مقطعه است، تمام آیاتش رموزیه، هیچ کس نمیفهمه، فقط من خطبه میفهمم، فقط من. 2، قرآن مشتمل بر یک سری قموز و معانی مشکلی است که فقط راسخونه در علم میفهمن، ما نمیفهمیم. 3، علم اجمالی داریم که قرآن دارای قرائنی است، مخصص چی داره چی داره، شما هر آیه روش بهش نگاه کنی ممکنه قرینه داشته باشه، خلاف ظاهر باشه، پس ظهور نداره. 4، قرآن تحریف شده، وقتی تحریف شده باشه هر آیه رو شما بگیرید ممکنه مقدارش کم شده باشه، بنابراین ظهور نداره. با این 4 اخباریین صغرا رو منع میکنن که ان القرآن لا ظهور له، ظهور نداره. بعدم میرن سراغ کبرا. اول این صغرا رو جواب بدیم، 12 صغرا رو جواب بدیم. به جناب به اخباریین میگیم که اولین حرف شما اینه که قرآن رموزه، اگه قرآن رموز باشه دیگه معجزه جاوید نیست که بگه به مردم بگه تا قیامت شما میتونید از این استفاده کنید. هزا اولا و ثانیا اینقدر اهل بیت به ما بگن که آقا این روایات متعارضه رو عرضه بدارید به قرآن، خب اگه قرآن ظهور نداشته باشه چطوری من زراره یا فلانی یا فلانی که مردم معصوم نبودن که، اینا چطوری میتونن روایت رو عرضه بکنن به قرآن، ببینن مخالف با قرآن هست یا مخالف نیست. این اولا. دومین حرفشون این بود که قرآن دارای قموزه و مشکلاتی هست، بواطنی داره. جناب اخباری ما حرفمون رو ظواهر قرآنه نه رو بواطن. ما میفهمیم قرآن بواطن داره، آیات ظاهره رو داریم بحث میکنیم که ظاهرش ان الصلاه مثلا اقیم الصلاه یا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. رو این ظواهر این شکلی داریم بحث میکنیم، رو بواطنشو که ما هم قبول داریم چندین بطن داره. از ظواهر قرآن استفاده کنیم تا فقه رو ساپورت کنیم به اصطلاح امروزی ها. روایات فقه رو ابواب مختلفش رو ساپورت میکنن، تأمین میکنن از جهت دلیل، قرآن هم یه مقدارش رو. سوم، شما گفتی علم اجمالی داریم به این که قرینه هایی داشتن منقطع. ما هم حرفی نداریم، ما که نمیگیم ظاهر همون اول بسم الله حجته یا ظهور داره، میگیم بعد الفحص آیه رو دیدی فحص بکن، مخصصی نداشت، مقیدی نداشت، قرینه نداشت، بعد ظهورش میاد بالا مثل فتیله چراغ رو که میکشی بالا، بعد کاملا دیگه میاد این ظهور بالا. این سومی. چهارمی تحریف. گفتی تحریف شده پس ظهور نداره. تحریف دو جوره، یک تحریف به نقصان، تحریف به زیاده. اون چیزی که ضرر داره تحریف به نقصانه و اکثر محققین قرآن شناس تحریف به نقصان رو قبول ندارن. حتی امام رضوان الله تعالی علیه مرحوم تبرسی صاحب احتجاج قائل به تحریف نقصانیه ها. ایشون میگه کتاب احتجاج به درد نمیخوره چون قائل به تحریف قرآنه. یعنی اگر ما بگیم قرآن از جهت آیاتش کم شده که وا مصیبت، هیچی لا یستقر رو وانگهی اونقدر تأکید بوده در زمان پیامبر و اهل بیت که قرآن رو حفظ کنن. این که الان ما رفتیم سراغ حفظ میکنیم قرآن رو، یادمون رفته که چرا اونجا میگفتن حفظ قرآن ثواب داره. او حفظ قرآن برای این بوده که تحریف نشه قرآن. اونجا کتاب و نوشتار و کاغذ و اینا که خیلی نبوده، رو پوست مینوشتن اینا رو. به مسلمان ها میگفتن اینا رو خوب حفظ کنید که تحریف نشه. وانگهی بله؟ نه 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 به نقصان. پس بنابراین از جهت تحریف ادله ما متقنه که تحریف نقصانی نیست، اما تحریف به زیاده ممکن اتفاق بیفته. چیزی کم نشده، آیاتی که هستن ظهور دارن، آیاتی که هستن زی... حالا ممکنه کسی به قرآن چیز اضافه کرده باشه. حاضر اولن و ثانیاً سلمنا که تحریف به نقصان هم شده باشه، تحریف شده قرآن، ما آیاتی رو داریم حرف میزنیم که هستن دو ظهور دارن، اونا که کم شدن کم شدن، آیاتی که ظاهرن نه آیاتی که ممکنه درش قرینه‌ای باشه، احتمال بدیم درش قرینه است، احتمال داریم ظهور نداشته باشه، اونها رو که هیچ. این در رابطه با بحث صغرا. در رابطه با کبرا که اخباریین منع کبرا کردن، به دو دلیل منع کبرا میکنن. صغرا چی بود؟ صغرا این بود ان القرآن ظاهر. اینا با چهار دلیل گفتن نه لیس به ظاهر. این چهارتاشونو گذاشتیم کنار. کبرا اینه که ظاهر القرآن حجتون. اینا یه دفعه دست بلند میکنن میگن نه به دو دلیل ظاهر قرآن حجت نیست. یک، خود قرآن میگه، قرآن میگه آیات قرآن، آیات ما دو قسمتن، یک محکمات، دو متشابه. بعدم میگه آدمای مریضی که تو دلشون مرضه میرن سراغ متشابهات. اخباری میگه محکمات یعنی نصوص، محکمات یعنی نصوص، متشابهات یعنی ظواهر. ظواهر قرآن متشابهن. متشابهن یعنی چه؟ یعنی احتمال خلاف دارن. خب ظاهرم این احتمال خلاف، بنابراین ظاهر حجت نیست. ظاهر قرآن داره میگه متشابهه، داره منع میکنه که برید از ظاهر استفاده کنید. یه دلیل. دلیل دوم، تفسیر، عمل به ظاهر تفسیر به رأیه. اگر شما به ظاهر قرآن عمل کردی تفسیر به رأیه، تفسیر به رأی هم خداوند متعال فرش خواهر مادر داده. چطوری من فسر القرآن برأیه فلیتبب و قعده من النار. کسی که قرآن رو با رأی خودش تفسیر کنه همچین بلای سرش میاد. بله تو شد. بنابراین عمل کردن به ظاهر تفسیر به رأی، تفسیر به رأی ممنوعه. این دو تا دلیل بر این که ان القرآن لیس به ظاهر. نمیتونی شما بگی ظاهر ان ببخشید ظاهر القرآن حجتون، ظاهر القرآن حجتون، این کبرا باطل است به دو دلیل. اما در رابطه با دلیل اول، دلیل اولشون تشابه رو رفیق برادر اخباری، تشابه باب تفاعله. تشابه یعنی شباهت دو طرفی که به اندازه هم باشن. میشه کجا؟ میشه شک، فرض شک که دوتا احتمال به اندازه هم باشن. اما ما تو ظواهر داریم میگیم که ظن رو داریم میگیم، احتمال فعل یا احتمال ترک، احتمال انجام دادن کار یا احتمال ترک کار قوی تر رجحان داره. ظهورات یعنی کلماتی که دلالتشون بر یک معنا یه طرف معنا قوی تره. اینجا تشابه نیست که، تشابه یعنی جایی که شک مطلقه، اصلا شما نمیتونی بفهمی کدوم طرفه. میگفته قرعه، میگه قر، نمیدونم این حیزه یا طهارته، اینو باید برم بپرسم. اما جایی که داره میگه اقیم الصلاة، میرید پیش عقلای عالم میگن اقیم الصلاة امره، امر طلبه، طلب یعنی انجام بده، انجام بده 80% داره میگه انجام بده، 20% احتمال خلاف. اینجا تشابه نیست که. پس بنابراین تشابه مخصوص شک و وهم و خیال و امثال این هاست، نه جایی که یه طرف قویست در حد 90% داره دلالت میکنه، 10% ما احتمال خلاف میدیم. این در رابطه با دلیل اولشون. اما در رابطه با دلیل دومشون، اخباری بزرگوار، تفسیر یعنی کشف القناع، پرده برداری. پرده برداری همون چیزی که شیخ رو منبر میگفت به زنای پشت پرده، میگفت مشکل ما با شما زن ها این پرده. بله، پرده برداری، پرده برداری از روی معنا، اونو میگن تفسیر. تفسیر برای یعنی کشف القناع. ظهورات همه شفافن، دیده میشن، بینن، تفسیر نیست اصلا. عمل به ظاهر اصلا تفسیر نیست. ثانیاً حالا من دارم عرض میکنم، بلفرزم تفسیر باشه، تفسیر برای نیست، تفسیر به سیره و غلاست. برای یعنی زن شخصی من، استحسان، قیاس، توجیهات نفسانی. تفسیرم بلفرز باشه با اعتماد به سیره و غلاست، سیره و غلایی که خود شارع امضاش کرده. اولا پس تفسیر نیست، ثانیا اگه تفسیرم باشه تفسیر به رأی نیست. اینم دلیل دومشون گرفته شد. که این بحث 14 همین بود. بله، سقراشو گذاشتیم برای 13، جواب رو، جواب از سقرا، 14 جواب از کبرا. هذا تمام الکلام در بحث. نتیجه این مباحث تا به اینجا این شد رفقا، تا به اینجای بحث اصول این شد که ظواهر یکی از مصادیقی است که شما محققین و حوزه می توانید از کتاب و سنت استفاده کنید برای استنباط احکام شریعت. و صلی الله علی محمد.